بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى الطيبين اللعنة على أعضائهم أجمعين. يبقى الكلام في أن هذا القصد في الإيقاع يعتبر في الموقع حال إيقاعه، ذلك واضح. في العقد أيضا يعتبر في حال التكلم، في حال التكلم كل من الموجب والقابل، يعني در حال التكلم بإيجاب موجب در عقد باید در همین حال تکلم قصد داشته باشد قابل را، که به این قابل من دارم ایجاب میکنم، برای این قابل، قابل هم برای این موجب، پس قبول در ایجاب قصدیست، ایجاب در قبول قصدیست. ففي العقد أيضا يعتبر في حال تكلم كل من الموجب والقابل بما هو من جانبه، ولكن هل يعتبر بقاء هذا القصد والشعور بهذا المعنى لللفظ والمعنى في كل من المتعاقدين من كل من الإيجاب والقبول، بحيث لو قال البائع بئته قاصدا فغفله أو نسيه أو زال قصده بطور آخر فقال القابل قبلته، لم يصح. در حال ایجاب قبول شخص معین به شیء معین باید مقصود باشه، در حال قبول هم ایجاب شخص معین به شخص عوض معین باید معلوم باشد. حالا ای حال باید ایجاب و قبول معن مقصود باشن در ایجاب و در قبول، نه اینکه یادش به تو گفت یادش رفت کی را فروخت، چی را فروخت، بعد یادش آمد که فلان چیز را فروخت، با فلان کس فروخت، فلان کس هم در حال قبول باید قاصد باشد که بابا من قبول کردم ایجاب این را، اونم به این عوض، اونم در این محل، در این محوث. پس ایجاب و قبول یک معنای مقصود جامع بین ایجاب و قبول از موجب و از قابل باید باشد، یعنی که ایجابی این معلق است متواره. بعد یادش رفت که ایجابی چی کرده بود و با کی، بعدش یادش آمد ایجابی این کرده بود با این. قابل هم همچنین قبول کرد و قبول رو هم قصد داشت، اما قبول چی کرده بود، با کدوم موجب قبولش متصل بود، یادش نبود، بعد مدتی یادش آمد. در حال ایجاب قبول مقصود نبوده، در حال قبول ایجاب معین بر طرف معین با شخص معین مقصود نبوده. فغفل او نسیه او زال قصده به طور آخر فقال القابل قبلته، لم يصح. اولا بل المعتبر کون و کل من هما قاصدن فی ما من جانبه. آیا اینجوره یا اونجوره؟ نه، باید یکی باشه. یادش رفت و بعد یادش آمد، متصل نبوده از ایجاب. تا متصل بشود به قبول. آیا اینجوره؟ یعنی که نه، قبول مقصود باشه و طرف هم بعد از نسیان مقصود شد، شیء هم بعد از نسیان مقصود شد، قبول هم قبول مقصودش بوده، حاضر نبوده، الا اینکه نمیدانست قبول ایجاب کی، قبول ایجاب چی. بعد از مدتی یادش آمد. اتصال ایجاب قبول در قصد از هر دوشون لازمه یا کفایت میکند ایجاب مقصود باشد، قبول هم مقصود باشد. ایجاب با این طرف مقصود باشد، قبول با اون طرف مقصود باشد. ایجاب با این شیء مقصود باشد، قبول با اون شیء. وجهان الاقوى اعتبار القصد مطلقات لما ذكرناه من الادله فان المتبادر من ادله العقود انما هو ما كان المتعاقدان قاصدين في مجموع الايجاب والقبول. قصد یه چیز دیگریه، باید به ایجاب تعلق بگیره، قصد هم به قبول تعلق بگیره. اما قصد ایجاب در قبول، قصد قبول در ایجاب به طول اتصال قصود قصد این باشد، قصد این شی در حالی که ایجاب میکنه قصد این شی بکنه و قصد قبول طرف هم همین شی را و قصد طرف ایجاب همین شی را و قبول همین شی را، این قصدها هم باید متصل باشه. یعنی که نه، کافیه که ایجاب ان قصدن باشه و تعلقش هم به قبول ان قصدن باشه، ولو در این بین نسیانی بشه، زوالی بشه. قصود نباید متصل باشه، لازم نیست متصل باشه. باید به تمام قبول ایجاب، به ایجابش با این طرف و ایجاب این شی، قبول هم با قبول با این طرف، قبول ایجاب این طرف و ایجاب شیء مقصود باید متصل باشه. یعنی که نه، لازم نیست، این دقت ها لازم نیست. بل اقوا اعتبار القصد مطلقا لما ذکرنا من الادله والمؤمن فان المتبادر من ادله العقود انما هو ما كان المتعاقدان قاصدين في مجموع الايجاب والقبول. اما بقصد متصل، بحيث يقصد ايجابه لهذا، ويقصد قبوله عن الايجاب المذكور، ويقصد ايجاب هذا الشيء عن قبول لهذا الشيء. این قصدها هم باید متصل باشه، یعنی ایجاب و قبول به تمامیته محقق بشه، با حال اینکه ایجاب مال این قابل بود شده، قبول هم مال این موجب شده، ایجاب هم مال این شی بوده، قبول هم مال این شی شده. لازم نیست اتصال و قصود، ظاهرش اینه که همین دویومی کافیه، لازم نیست متصل باشد به سود، برسد قصد به ایجاب و به موجب و به شیئی که ایجاب کرده، برسد ایجاب به قبول و قبول این شخص و شیئی که او را قبول کرده و او را او ایجاب کرده، این قبول کرده. مضافا الى ان العقد هو المركب من الايجاب والقبول، فلا بد من كونهما قاصدين في المجموع حتى يكون العقد منهما مع القصد بالتوابع، بكون احدهما قاصدا في الايجاب والاخر في القبول، او کلیهما قاصدا فی احدهما، او احدهما قاصدا فی احدهما، بخلاف ظاهر من النصوص و الفتاوا. به حسب ظاهر متصل بشود ایجاب و قبول به این معنا اینکه ایجاب برای این قابل باشه، قبول برای این موجب باشه، ایجاب در این معوض باشد، قبول در اون عوض باشد. همینقدر این مجموع عن قصد واقع بشه، نه اینکه این مجموع عن قصد مستمر فی المجموع باشد، متصل فی المجموع باشه. این تفکیقات را بحث به ظاهر عرف لازم نمیدونن، همینقدر باشه که قبول به ایجاب تعلق بگیره، ایجاب هم به قبول تعلق بگیره، به ایجاب شیء معین برای همین قابل، قبول شیء معین مثلا ایواز برای همین موجب، اینا همه مجتمع باشن اما مستمر و متصل باشن لازم نیست. ظاهر از نصوص و فلان امر اسهل است از این مطالب، اسهلیت است عند العرف از اینکه قصدها هم متصل باشد. اتصال قصود برای این است که بخورد قبول به ایجاب این، بخورد ایجاب به قبول این، بخورد ایجاب در معوض، بخورد قبول در عوض، اینا با هم محقق بشن، نه اینکه متصل هم باشن، قصود هم متصل باشد لازم نیست. یعنی بنده از میکنه ما ایشون بله دقتش خیلی زیاده، شاید هم این مربوط به همون دقته که خیلی به دقتهای فلسفی خودشون فرموده بودن که صاحب جواهر احذر منی و انا ادق منه. شما رجوع کنید به صاحب جواهر در اول مثلا وفات شیخ موسی برادر بزرگ، بالاخره یک شباهت تامه‌ای بین کلام شیخ انصاری و استادش شیخ علی هست. یک وقت گفتن که میرزای شیرازی به صدر اصفهانی گفت بین که من رساله ای از شیخ پیدا کردم که تا به حال نبوده، به منصوب به شیخ نبوده. صدر که نگاه میکنه میگه این مال شیخ نیست، این مال استاد شیخ علی است. و اینا بس که تشابه دارد شاگرد با استاد در کلامشون، ایشون همچین گمان کرده بوده است که این رساله مال خود شیخ انصاریه، معلوم شد که نه، مال استاد شیخ انصاری، و استاد شیخ انصاری هم این خصوصیت را دارد که ترجیح می دهد شاگرد خودش شیخ انصاری را بر استاد شیخ انصاری که شریف العلماء باشد. حتی بر شریف العلماء هم من دیدم شریف العلماء را، شیخ از او بهتره، شاگرد خودش را ترجیح می دهد بر استاد شیخ. اینم یک خصوصیتیست که بله اینا را باید اردن در نظر داشته باشد. بله شاید فی الجمله مطابق واقع باشد، حالا کلیتا نداشته باشه. همین اردکانی، خدا رحمتش کند، فاضل اردکانی میگه که شاگرد است که تقریراتش نوشته است، حاشق عبدالکریم، از حاشق عبدالکریم نقل شده که ایشون در بالا سر سید شهدا بود و گفت که بین سید شهدا قسم اردکانی اعلم است از شیخ انصاری، ایشون اینجوری گفته بوده. و حتی اینش هم دیگه نقل کردن که استصحاب کلی قسم ثانی را شیخ جاری نمیدونسته. وقتی که میرزا شیرازی با اردکانی مباحثه این مطلب را میکنه، میرزا میبیند حق با جانب اردکانی است، میره به شیخ میگه، شیخ هم قبول میکنه و اخیراً قائل میشود به استصحاب قسم ثانی و اولا قائل نبوده است. مخصوص اینجور چیزها را آدم در نظر داشته باشد. شاید در بعض مسائل این عالم باشه، در بعض مسائل اون عالم باشه. حتی نقل شده است از یکی از کسانی که ما درک کردیم زمانش را، که گفته است که آسد ابوالحسن خدا رحمتش کنه در عبادات اعلم است از مرحوم نائینی، و ما نائینی در معاملات اعلم است از فلان، از آسد ابوالحسن. دیگران میگفتن آسد ابوالحسن در جزئیات اعلم است، در فروع جزئیه اعلم است، و اما میرزا نائینی در کلیات و در قواعد اعلم است. بالاخره مطالب خیلی در اینجاها بیفایده نیست، بداند اینها را در هر مورد موردی ممکن است این حق با این باشد، ممکن است حق با اون باشد. ملاحظه نمودی خیلی تفاوت دارد. بالاخره بقیه هنا اشکال و هو ان ظاهر ما ذکرنا اعتبار و قصد لفظه و المعنا، ولذالک اخرجنا الهازل فیشکل الامر فی صحت عقد المکره. آها اونجا چجوریه؟ میگن المکره قاصد للفظ دون المعنا. آها ما ان الاصحاب في باب العقود اطبقوا على صحه عقود المكره لو لحقه الرضا. مكره اگر ان قصدن تلفظ کرد، لكن مكره بود، تقریبا مثل اجبار توری. نه صحیح نیست، تام نیست، اما چون لفظ مقصوده، معناش مقصوده، ولیکن ان اجبارن و بیتو هازا به هازا، چون ان اجبارن شده اختیار نیست، اکراه هست، لیکن لفظ و معنا مقصودن. اگر اکراه زائل شد و این راضی شد، معنی ندارد، معنی ندارد، عقد تمام است به جهت ایجاب و قبول، هر دو مقصودن و هر دو اختیاری هن و هر دو اختیاری شدن، اکراه مانع بود و الا مقتضیش که قصد لفظ به قصد معنا باشد بوده، لکن مانع داشته که ناچاری این بیع را قبول کرد. وقتی که ناچاری ظاهر شد گفت ها مثل این که بد نباشه ما قبول بکنیم، قبول کرد. قبول متعلق می شود به منزله اختیار می شود، اختیار لاحق، مانعی ندارد. لازم نیست که اختیار هم متصل به عقد باشد، منفصل هم اگر باشد کافیش. معنی الاصاب فی باب العقود اثبقو على صحة عقود المكره لو لحقه الرضا وإن لم يقولوا بصحة الإيقاعات. كأنه إيقاع باید في حاله اختياري باشد، بلا مانع باشد. إكراه باید هي طالب در همون حال طلاق باید مختار باشد، نه اینکه مکرهن هی طالق گفت بعد از مدتی گفت عیب ندارد، خواه بسم الله ما قصد بکنیم طالق بودنش یا ازدواجش را. و این رضیه بذالک، این رضیه بذالک بعد از آلک بناهن من هم علا ان الایقاع لا یکونو موقوفن. اکراه نباید موقوف باشد، ایقاع نباید موقوف باشد، باید متصل به اختیار باشد. الا امر متأخر، موقوف الا امر متأخر، متأخر بیدیو تحقیقو فی باب تعلیق، که تعلیق در عقود جایزه، مانعی نداره، و در ایقاعات جایز نیست، باید متصل باشد به اختیار. ولا ریب ان المکره کل حاضل فی قصد اللفظ دون المعنا، لکن حاضل قصد لفظ و معنا را با هم ندارد، اما مکره قصد لفظ و معنا را دارد، اختیار ندارد. اختیارش تبدیل اگر شد به اکراهش، تبدیل اگر شد به اختیار، مانعی ندارد، عقد مکره صحیح میشه. اما ایقاع مکره نه، باید فی حاله، تعلیق بردار نیست، باید فی حاله مختار باشد. چرا پس عقد حاضل درست نمیشه و این رضیه بعد از ذلک؟ چرا؟ چون قاصد نیست حاضل، قاصد لفظ معنار نیست حاضر، حاضل به خلاف مکره، قصد لفظ هست، معنا هست، لکن مختار نیست. اگر زال الاکراه و مختار شد اشکالی ندارد. و هاد الاشکال انما ذکره شیخون از شهید و ثانی شرح شرائع و لمعه ولم يتخلص عنه، که چجوری از حاضل صحیح نیست، از مکره صحیحه، چطور است که از مکره صحیح میشه عقد، صحیح نمیشه ایقاعات. میگه خودش اشکال را ذکر کرده، لکن جوابی کافی به شافی باشد نداده. پس قصد حاضل با مکره فرقشون در این است که حاضل قصد معنا ندارد، شاید هم قصد لفظ هم نداشته باشد، حاضل دیگه ندارد، اما مکره قصد معنا و لفظ هر دو را دارد، راضی نیست. لو لحقه الرضا اشکالی ندارد. و بالجمله القصد لللفظ والمعنى شرط في ساحة العقود بالمعنى العام، بل في عقديته حمر الواد مقصود باشن. بهذا أهل الواد هي قولهم العقود طابعة للقصود. ثانيها أن العقد في اللفظ، أن العقد طابع لللفظ في أركانه كأنه ولوازمه وأحكامه، بمعنى أنه ما لم يقصد شيء منها أذن أركان لم يقع فيها، كما أن أصل العقد لا يتحقق إلا بغسط الإجابة والقبول ومعناهما، كذلك لا يصح إلا بغسط متعلقه من العوض والمعوض، بل موجب بل قابل، بمعنى أنه لابد في العقد من غسط المبيع ومن والثمن في البيع والزوجين در نكاح بنحو ذلك، ومن غسط المخاطب بالخطاب، فلا يمكن غسط البيع غسط بيء مطلق بعوض مطلق، وإن عين بعد ذلك. همین کلام در این است که غسط مطلق اگر باید به مبیع تعلق بگیرد، به عوض هم تعلق بگیرد، اما قصد مبی به عوضن با قصد ثمن به عوضن متصل باشد قصود، مستمر باشد قصود، دلیل نداریم بر اعتبارش.
حاج آقا اگر خانومی به خاطر کسب علم بره تو جامعه حضور پیدا کنه،
یا ستار